فصل 24، نام من مرگ.
همینطور که میبینین من مرگ هستم. نه لزومی نداره بترسین، این فقط نقاشیمه. ای بابا، هنوز هم دارم ترس رو تو چشاتون میبینم. که راستشو بخواین خوشم میاد از این که مثل بچه هایی که بازیچه هاشون رو باور میکنن، از دیدن نقاشی من همونقدر میترسین که انگار با خودم روبرو شدین. میدونین چند نفر مثل شماها وقتی که اون موعد مقرر سر رسید و با من روبرو شدن، خودشونو خراب کردن؟ شوخی نمی کنم، خیلی ها وقتی که با مرگ روبرو میشن، خصوصا این مردایی که فکر میکنن مثل شیر میمونن، بدجوری کم میارن. تو همه نقاشی هایی که از میدون های پر از جسد جنگ ها میکشین اشتباه میکنین. برخلاف تصور شما، این میدون ها بوی خون و باروت و زره سوخته نمیدن، بلکه بوی لاشه و گوشت پلاسیده میدن. میدونم دفعه اولتونه که یه نقاشی از مرگ میبینین. یه سال پیش یه پیرمرد بلندقد خوش قیافه یه کم مرموز یه شب یه نقاش جوون رو دعوت کرد به خونش و تو یکی از اتاقهای نیمه تاریک اون خونه دو طبقهش یه قهوه عالی که بوش بوی انبر بود و قوامش مثل ابریشم داد بهش و چش و چالش رو باز کرد. بعد کاغذهای اعلای هندی که به رنگ آبی آسمونی بودن و قلمویی که از موی سنجاب بود و قلمهایی که دستشون از مرجان بودن و ورقهای طلای 24 عیار که باید ازش رنگ میگرفتن و گذاشت جلوش و با وعده یه دستمزد درست و حسابی عقل از سرش پروند. گفت میخوام برام یه نقاشی از مرگ بکشی. نقاش پنج طلایی که قرار بود یک کم بعد منو بکشه گفت من که تو عمرم نقاشی از مرگ ندیدم، ما حالا چجوری بکشمش؟ پیرمرد با اعتراض گفت برای اینکه یه چیزی رو بکشی حتما باید قبلا نقاشیشو دیده باشی مگه؟ نقاش جوان گفت معلومه که باید دیده باشم، حالا شما مطمئنین که قبلا کسی نکشیده؟ آخه یه نقاش هر چقدرم که حرفه‌ای باشه، دفعه اول که یه چیزی رو میکشه مثل شاگردا میمونه، که اصلا از این کار خوشم نمیاد و نمیخوام به خاطر کشیدن یه نقاشی از مرگ موقعیت خودمو به خطر بندازم و اعتبارمو از دست بدم. پیرمرد گفت نکن از مرگ میترسی و برای همین نمیتونی بکشیش. برای کشیدن یه چیز نیازی نداره که حتما تجربهش کنیم، همینجوری هم میشه کشیدش. نقاش جوان گفت حداقل باید از نزدیک بشناسیش یا نه. بعدش هم ساعتها با ایما و اشاره و کنایه و تلمی حرف زدن که چون موضوع صحبتشون من بودم همشو با دقت گوش کردم. اینجوری بگم بهتون که مطمئنم هیچ کدوم از نقاش هایی که به قهوه خونه رفت آمد دارن از نتیجه این بحث راضی نخواهند بود. همش رو که نمیتونم تعریف کنم، ولی خب حالا یه تیکش رو چرا. اون نقاش پنج طلای تیزبین باشعور گفت کار یه نقاش چیه؟ کشیدن هر چیزی از رو نقاشی های بی عیب و نقص استادای قدیمی؟ یا کشیدن یه چیزایی که نه تنها تا حالا کشیده نشدن، بلکه الان هم نیازی به کشیده شدنشون نیست؟ با اینکه جواب سوالش رو خودش خوب میدونست، ولی نمیدونم چرا باز هم میپرسید. پیرمرد با قیافه حق به جانب گفت نقاش های ونیزی قدرت هر نقاش رو تو پیدا کردن موضوعات بکر و دست نخورده میدونن. نقاش جوان گفت ونیزی ها مثل ونیزی ها میمیرن، خب این کجاش بکره؟ پیرمرد گفت اینجوری اگه نگاه کنی که میشه گفت همه مثل هم میمیریم دیگه. نقاش جوان گفت افسانه ها و نقاشی ها که قرار نیست شباهت آدم ها رو نشون بدن، اتفاقا باید تفاوت هاشون رو کنن. استادای نقاشی با عین هم کشیدن قصه هایی که هیچ شباهتی به هم ندارن استاد میشن دیگه. به این ترتیب بحث به اینجا کشیده شد که این نقاشی باید یه جوری کشیده شه که نه تنها اسرائیل، بلکه سایر ملائک خدا هم اونو با مرگ کافر اشتباه نگیرن، چون مرگ ونیزی با مرگ مسلمون خیلی فرق میکرد. نقاشی که قرار بود یکم بعدش منو بکشه و الان تو این قهوه خونه زیبا نشسته و داره به من نگاه میکنه، از این حرفای قلمبه سرمبه خسته شده بود و دستاش برای کشیدن من بیقراری میکرد. فقط مشکل اینجا بود که هیچ شناختی از من نداشت. پیرمرد خرفتی که داشت مسررانه مخ اون جوون بدبخت رو میخورد، مکارتر از این بود که این قضیه رو نفهمه. تو اون اتاق نیمه تاریک خونه دو طبقه جلوی اون کمدی که کاغذهای آبی رنگ هندی توش بودن نشسته و زل زده بود به چشمای اون نقاش جوون. پیرمرد گفت ونیزی ها مرگ رو درست مثل یه آدم زنده می کشن. مثل یک ملک می کشن. مثل اسرائیل خودمون یا مثل جبرائیل که تو شکل و هیبتی انسان قرآن کریم رو برای حضرت پیغمبرمون آورد. میفهمی اینا رو؟ نقاش جوون از استعدادی که خدا تو نقاشی بهش داده بود و از حرفهای پیرمرد دیگه خونش به جوش اومده بود و همون لحظه میخواست کارو شروع کنه. پیرمرد شیطان بالاخره موفق شده بود که بخش شیطانی وجود این جوون رو هم بیدار کنه. همه تو مثل هم هستید دیگه، به جای یه چیز روشن و واضح دوست دارین یه چیز گنگ و ناشناخته رو بکشین. نقاش جوون گفت من اصلا مرگ رو نمیشناسم. پیرمرد گفت چرت نگو، مرگ رو هممون میشناسیم. نقاش جوون گفت ازش میترسیم ولی نمیشناسیمش. پیرمرد گفت پس همون ترس رو بکش. نقاشیم در حال کشیده شدن بود. عضلهای اون جوون، ماهیچه‌های پشت گردنش، کولش، بازوهاش، مچ دستش و حتی نوک انگشتاش میجنبید، اما اون مثل همه استادای نقاشی به بدنش مسلط بود و داشت روحش رو برای این کار آماده میکرد. پیرمرد زبر که متوجه همه چی بود، برای اینکه به اون جوان کمکی کرده باشه، شروع کرد به خوندن کتاب‌هایی مثل الروح و احوال و قیامه غزالی و امثالهم تا شاید اون جوان بتونه از این کتاب‌ها الهام بگیره. به این ترتیب با هر جمله‌ای که پیرمرد می‌خوند، اون جوان هم بخشی از منو می‌کشید. پیرمرد از یکی از کتاب‌ها خوند که ملک الموتی که میان آسمان‌ها و زمین در حرکت است، بال‌های بلندی دارد که از دورترین نقطه شرق تا دورترین نقطه غرب کشیده شده. روی این بالها دستگیره هایی برای مؤمنین و چنگک هایی برای دوزخیان قرار داده شدند، ولی چون بیشتر شما اهل دوزخید، زیر و روی هر دو بال از چنگک پر شده است. از کتاب دومی خوند که این ملک که کارش گرفتن جان شما به دستور خداست، دفتری در دستانش دارد حاوی اسامی یکی یک شما، ولی چون از روز مرگتان خبر ندارد، این را فقط خدا می داند. به انتظار می نشیند زیر درختی در آسمان هفتم، زیرا هر برگی که از آن درخت می افتد، روی آن زمان مرگ یکی از شما مقدر است. از کتاب سوم می گفت که وقتی آن فرشته مرگ دستانش را دراز می کند تا جان کسی را بگیرد، نوری در آسمان منتشر می شود که چشمان همه را کور می کند و برای همین جز مرده کسی نمی تواند او را ببیند. دست آخر هم از کتاب الروح خوند که اگر یکی دو هفته بعد از مرگ قبری دزد رو باز کنند، خواهند دید که به تعداد دزدیهاش میخ رو سینه‌هاش کوبیده شده، جمجمش از سرب مذاب پر شده، پاهایی که با اونا میرفته دزدی و دستهایی که با اونا چیزی رو میدزدیده در آتش تندی سوزانده شده و همه اینها کار اون فرشته مرگه. به این ترتیب با این حرفایی که پیرمرد تو گوش اون جوان میخونه، نقاشی من تا میشد ترسناک ولی در این حال با حساب کتاب خیلی دقیق کشیده شد. کار که تموم شد، نقاش جوان احساس پشیمونی میکرد. نه از اینکه منو ترسناک کشیده، بلکه از اینکه کلن چرا قبول کرده یه همچین نقاشی بکشه. مثل جوانی بود که به خاطر انجام کار اشتباهی شرمنده و پشیمون جلوی باباش وایستاده باشه. چرا این نقاش از کشیدن من اونقدر پشیمون بود؟ 1. چون اونطوری که باید و شاید نتونسته بود یه نقاشی درست حسابی از مرگ بکشه. کارش نه به اندازه کارهای ونیزیا واقعی بود و نه به اندازه کار استادای قدیمی هرات زیبا. راستش منم از این که اینجوری دست و پا شکسته کشیده شدم راضی نیستم، برای اینکه اصلا شبیه خودم نشدم. 2. استاد جوون که تازه از شر تحریک‌های شیطانی اون پیرمرد خلاص شده و به خودش اومده بود، فکر می‌کرد که با این نقاشی رسماً استادای ونیزی را تقلید کرده، که این هم به غرور خودش برمی‌خورد و همین که فکر می‌کرد با این کار نه تنها به همه استادای قدیمی خودش، بلکه حتی به استادای قدیمی هرات هم توهین کرده. 3. این سومی رو بهتره که خیلی از شماها هم خوب بشنوین. شما که با 2 دقیقه هم صحبتی با من صمیمی شدین و نیشتون رو باز کردین، با مرگ نمیشه شوخی کرد. حالا نقاشی که منو کشیده هر شب تو کوچه ها نادم و پشیمون، بی هدف و سرگردون این ور اون ور میره و شاید هم مثل نقاش های چینی فکر میکنه تبدیل شده به چیزی که خودش کشیده.